رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگانی عزیز، در امواج رادیوی آزادی مجله خبری جمعه 25 سپتامبر است و من میرزای سلیم پور مجری این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. این برنامه سو پیشنبه 26 سپتامبر نیز تکراراً پخش می شود. در آغاز مجله نگاه کوتاه با سرخط خبرها. رئیس جمهوری تاجیکستان برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک رفت. 131 تن از قربانیان فاجعه مینا از ایران بودند. جدای طلبان سازمان های امدادی را از شرق اوکراین بیرون میکنند. مشروع خبرها، رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان روزی 25 سپتامبر با منظور شرکت در اجلاسیه مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک رفت. بنا به گزارش سامانه رسمی پرزیدنت، او را در این سفر وزیر خارجه سراج الدین اسلف، یاردامچیش در مسائل روابط خارجی ارکین خان رحمت الله زاده و دیگر شخصان رسمی همراهی میکنند. اجلاسیه امساله اجلاسیه 70 مجمع عمومی سازمان ملل میباشد. ایران میگوید در تلاطم زائران در مراسم حج در عربستان سعودی دست کم 131 زائر ایرانی هم جان باختند. با گفته مقامات سعودی روز 24 سپتامبر بر اثر بالای هم فرو ریختن ازدحام در وادی مینا در نزدیکی شهر مکه دست کم 717 زائر هلاک و 85 تن دیگر زخمی شدند. رهبران ایران با شمول آیت الله علی خامنه ای مقامات سعودی را به نوعهده برایی در امر جلوگیری از مرگ ازدحام عیبدار کردند. خامنه ای گفت دولت سعودی باید مسئولیت سنگین این فاجعه را بر دوش بگیرد. اما وزیر تندرستی سعودی خالد فلیح گفت علت تلاطم زائران شدند که جدول زمانی حرکت را رعایت نکردند. کمیته دینی تاجیکستان قبلا گفت که در فاجعه وادی مینا کسی از زائران تاجیک آسیب ندیده است. فیمس خدمات فدرالی مهاجرت روسیه گفت تا امروز 1.5 میلیون از اتباعی کشورهای خارجی را از حق ورود به روسیه محروم کرده است. خارجیان گناهگار در قاعده های کار و اقامت در روسیه را برای 3, 5 یا 10 سال از حق بازگشت به این کشور محروم میکنند، ولی آنهایی که از بازداشتگاه فیمس فرار میکنند میتوانند عمرباد حق سفر به روسیه را از دست بدهند و شمار چنین افراد 500 نفر شده است. مقامات تاجیکستان قبلا گفتند که شمار مهاجران تاجیکی از حق سفر به روسیه محروم شده به 300 هزار نفر میرسد. سازمان های امدادی جدای طلبان تحت حمایت روسیه را برای پیش کردن این سازمان ها از شرق اوکراین شدیداً به بود انتقاد کشیده. گفتند این اقدام مردم ملکی را در این منطقه نزاع زده در پیشروی زمستان در وضع باز هم مشکل تر میگذارد. برت یانسنس رهبری طبیبان بدون مرز مرکزش در ژنو و یک از 10 سازمانی که هدف جدای طلبان در ولایت لوهانسک قرار گرفتند روز 25 سپتامبر گفت این تصمیم ارائه یاری های طبی و بشری به مردم را در لوکانس غیر ممکن میگرداند. رهبری برنامه های بشری سازمان ملل استیون اوبراین قبلا گفت مقامات دفکتو ولایت جدای طلب لوهانس در شرق اوکراین از اداره های سازمان ملل خواستند تا این منطقه را تا 26 سپتامبر ترک کنند. اوبراین گفت فعالیت های سازمان ملل در دونسک که نیز تحت نظارت جدای طلبان قرار دارد متوقف شده است. ادامه خبرها، دادگاه مسکو حکم حبس دو جنگی احتمالی سازمان تندروی دولت اسلامی را صادر کرد. سخنگوی دادگاه منطقه لفورتو گفت احمد امیرخانوف و کریم خطیف هر دو شهروندان روسیه تا 23 نوامبر در حبس خواهند ماند. آنها با شرکت در فعالیت گروه مصالحه غیر قانونی عیبدار میشوند. قانون جنایی روسیه برای چنین جنایت تا 10 سال حکم زندان را پیش بینی میکند. تفتیشات میگوید این دو مرد در سوریه در صف دولت اسلامی میجنگیدند. رئیس جمهوری اوکراین پترو پاراشنکا در دکترین نظامی جدید کشورش روسیه را تهدید نظامی اساسی برای اوکراین نامید. این دکترین از سوی پاراشنکا روز 24 سپتامبر امضا شد. کیف و غرب روسیه را به حمایت روی راست جدای طلبان شرق اوکراین عیبدار میکنند. مسکو این را رد میکند. در بیانیه نشر شده در سامانه پرزیدنت اوکراین گفته می شود دکترین سناریوهایی که به امنیت اوکراین خطر می آورند مطرح می کند. سناری اساسی حمله مسلحانه گسترده روسیه علیه اوکراین با اهداف قاطع نظامی و سیاسی است. پایان اقتباس. و گلف باز آمریکایی تایگر وودز با 845 میلیون دلار در رخت پردرآمدترین ورزشکاران 10 سال اخیر جای اول را گرفت. مزدنی نیز آمریکایی فلوید میویزر با 660 میلیون جای دوم و ستاره بسکتبال آمریکا کوب براین با 475 میلیون در این رده‌بندی مجله فوربس در جای سوم. در دهگانه اول همچنین بسکتبال باز لبرون جیمز، گلف باز فیل میکلسون، تنیس باز روجر فدرر، باکسر منی پاکاو و سه ستاره فوتبال دیوید بکهم، کریستیانو رونالدو و لیونل مسی راه یافتند. در مجموع این 20 ورزشکار در 10 سال اخیر 7.7 میلیارد دلار درآمد داشتند که قریب برابر حجم یک ساله اقتصاد تاجیکستان میباشد.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفته شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یما و آسیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه‌ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن‌های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
ro.ozodi.org
شنونده عزیزی مجله خبری جمعه 25 سپتامبر از بخش تاجیکی رادیوی آزادی اید. این برنامه صبح شنبه 26 سپتامبر تکراراً پخش می‌شود. حالا نگاه می‌افکنیم به سرخط گزارش‌های این نشر برنامه. بعد از مرگش اعطای عنوان جنرالی به فرماندهی کشته شده الفا رستم امکیف. قریم روسیه نیست. اعتراض سفارت اوکراین به کتاب‌های درسی قزاقستان. تا 7 سال زندان جزای سحر و جادو در تاجیکستان شدیدتر می شود. پیتودش یا رحمان آباد، ایثار سپاس یا شخص پرستی و تجلیل 95 سالگی اکادمیک محمد آسیمی. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. با فرمانده پیشین گروه ویژه الفا پس از مرگش رتبه جنرال مایور دادند. رستم امکیف در روز پیش در عملیات علیه گروه مسلح جنرال مایور عبدالحلیم نظرزاده در دره رامید کشته شد. همین طور روز 25 سپتامبر باز چند دیگر از رهبران و شرکت کنندگان عملیات رامید را با اردن و مدال ها سرفراز گرداندند. تفصیلات این همه در گزارش مؤمن احمدی خبرنگار آزادی در دوشنبه.
خلالی امکیف پدر فرمانده گروه الفای کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان 25 سپتامبر در صحبت بر رادیو آزادی گفت دو ساعت قبل از مرگ فرزندش با او صحبت تلفنی داشت ولی شاید به خاطر مشوش نشدن گفته است او در دوشنبه قرار دارد. اما رستم امکیف غیر انتظار از پدرش تقاضا میکند تا با دیدار بینی نبیره هایش بیاید.
بچه همو خیلی بازی من درد دارم خیلی خوری کنیم میام من بسیم در گجوی گو که من در این دیشم بیدم همو اولاد دا همو رحمتی روستم در همو رومی بودست.
با گذشت 5 ساعت از گفتگو با پسر او را موسی غفور رئیس ناحیه واسه به قبولش دعوت میکند. او میگوید رئیس ناحیه پس از صحبت طولانی خیلی احتیاط کرانه گفت
بعد همین گفت که غفور موسی که مریم یک گپ میگم که همین میان تا محکم بان که بچه شما قهرمانونه علاک شد.
پدر امکیف میگوید پسرش درباره نقشه های کاری هیچگاه با او صحبت نمیکرد و حتی تعیین شدن به مقام فرمانده گروه الفا را از او پنهان داشته بود.
کماندیر الفا گذاشتن ده گفت که اوتا مرا یک دو بوچه که ما یک وظیفه دیگر نگذاروندنم. من تو خود بچم کدوم وظیفه گفت اوتا کاری تلفنی نیستن بعد خبر میکرد. بعد دیگه آدم ها در رایون گفتن که مرین تبریک میکنیم که رستم کماندیر الفا گذاشته.
پولکونیک رستم امکیف با فرمان امام‌علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان ماه ینوری سال جاری فرماندهی گروه الفا تعیین شده بود. او تا صنف هشتم در مکتب اینترنت ناحیه شورآباد تحصیل کرده بعداً آموزشگاه کسبی تکنیکی ناحیه واسه را ختم میکند. خلالی امکیف پدر رستم میگوید وقتی فرزندش مکتب میونه را ختم کرد تازه کالج حربی تأسیس یافته بود. خلالی امکیف با یادآوری از آن روزها گفت
بسیارتر مادر شرکت کرد که همین بچه را وین کالج ده بعد ما همجا داخلش کردیم هیوجا روانش کن شهر یزدان در کسبی زیستانتی خوندم.
رستم امکیف روز 16 سپتامبر بر اثر یک درگیری میان نیروهای حکومتی و گروه حاجی حلیم در دره رامیت ناحیه وحدت کشته شد. روز 25 سپتامبر امام‌علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان پس از مرگ به او رتبه جنرال مایور و اردن سپیتامین درجه اول سپرد. همچنین به همسر و دو فرزند نابالغش در دوشنبه یک منزل سه حجرگی هدیه کرده شد. رستم امکیف در حال کشته شد که گروهی زیر رهبری عبدالحلیم نظرزاده سابق معاون وزیر مدافع تاجیکستان را در دره رامیت ناحیه وحدت پایگیری میکرد. پایگیری گروه عبدالحلیم نظرزاده روز 4 سپتامبر پس از یک حمله خونبار به شعبه کارهای داخلی ناحیه وحدت و دستگاه مرکزی وزارت دفاع آغاز یافت. روز 16 سپتامبر پس از چند ساعت کشته شدن رستم امکیف، عبدالحلیم نظرزاده همراه با 10 تن از همراهانش نیز کشته شد. مومین احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مجله خبری را با یک موضوع منطقوی ادامه می دهیم. سفارت اوکراین در قزاقستان روز 25 سپتامبر به وزارت خارجه قزاقستان در رابطه با کتاب‌های درسی که نیم جزیره قریم اوکراین را همچون یک بخش قلمرو روسیه نشان دادند، رسما نوته اعتراضی سپرد. در اظهارات کاردار سفارت اوکراین گفته می‌شود که قریم یک بخش اوکراین بود و هست و باقی می‌ماند و همچون قلمرو روسیه منعکس شدن این ولایت از سوی مسکو تصرف شده مخالف دیدگاه رسمی رهبریت قزاقستان هم هست که با تکرار پشتیبانیش از یک پارچگی اوکراین را اظهار داشته است. جمهوری مختار قریم اوکراین ماه مارس سال 2014 در پی تصرف این منطقه از سوی نیروهای مسلح روسیه و برگزاری یک رایپرسی با هیئت روسیه همراه کرده شد، اما تصرف قریم از سوی روسیه در سطح بین المللی محکوم شده. کشورهای غرب به دلیل تصرف این منطقه و تحریک جدای طلبان در دو ولایت دیگر شرق اوکراین علیه روسیه یک سلسله تحریمات جاری کردند. در وزارت معارف و علم قزاقستان میگویند نوته سفارت اوکراین را صبح 25 سپتامبر دسترس کردند و آن در حال حاضر در دست آموزش قرار دارد. نشریات مکتب یا مکتب که به نشر کتاب‌های درسی برای مکاتب قزاقستان مشغول است، امسال در دست کم 3 کتاب درسی چاپ کرده اش قریم را همچون یک بخش روسیه نشان داده است. از جمله در کتاب جغرافیا برای صنف 10، جغرافیای جهان معاصر برای صنف 11 و کتاب تاریخ جهان برای صنف 11 همی مکتب‌های قزاقی نوشته شده است که قریم و شهر سواستوپول ماه مارس سال 2014 بر اساس رایپرسی سراسری همچون دو سوبیکت نو به هیئت روسیه پیوستند. مسئولان نشریات مکتب قبلا گفته بودند که اطلاع آمده در این کتاب‌ها واقعیت امروزه را نشان می‌دهد و یگان انگیزه سیاسی ندارد. ولی ایرینا بلاشوگ نماینده رسمی سفارت اوکراین در قزاقستان روز 25 سپتامبر در مصاحبه با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت آنها امیدوارند که جانب قزاقستان این کوتاهی را اصلاح خواهد کرد و قریم را در کتاب‌های درسیش به اوکراین برمیگرداند.
بله، ما یعنی سفارت اوکراین در قزاقستان به وزارت خارجه این کشور نوتا سپردیم. این نوتا در رابطه با آن است که در کتاب‌های درسی از سوی نشریات مکتب برای مکتب‌های میانه قزاقستان چاپ شده، جمهوری مختار قریم همچون سوبیکت فدراسیون روسیه نشان داده شده است. معلوماتی آورده شده در این کتاب‌های درسی مغایر با موقع هم جامعه بین‌المللی است و هم با موقع رهبریت خود قزاقستان، چون که رهبریت قزاقستان چندین بار پشتیبانیش از تمامیت ارضی و یکپارچگی اوکراین را اظهار کرده است.
اما انتظار شما چی است؟ آیا جانب قزاقستان چی واکنش خواهد کرد؟
البته ما واکنش رسمی وزارت خارجه و وزارت معارف و علم قزاقستان به نوتامون را انتظار داریم و امیدواریم که این کتاب‌های بحث برانگیز از مکتب‌های میانه قزاقستان برچیده خواهند شد.
چی فکر میکنید؟ آیا همچون بخش روسیه منعکس شدن قریم در این کتاب‌های درسی قزاقستان یگان به اصطلاح خودسری بود یا کدام سیاست برنامه‌ریزی شده؟
ما این را نمیدانیم. برای همین به وزارت خارجه قزاقستان مراجعه کردیم تا بر سر این وضعیت پیش آمده کار کند.
تشکر. ایرینا بلاشوک بود، نماینده رسمی سفارت اوکراین در قزاقستان. یادآور می‌شویم سفارت اوکراین در رابطه با کتاب‌های درسی چاپ شده برای مکتب‌های قزاقستان که در آنها نیم جزیره قریم همچون یک بخش روسیه نشان داده شده است، به وزارت امور خارجه قزاقستان اعتراض رسمی سپرده است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
با پارلمانی تاجیکستان با زودی طرح تغییرات به کدکس جنایی را بررسی میکند. این تغییرات از جمله 7 سال حکم زندان برای سحر و جادو را در نظر دارد. از سال 2007 در قانونگذاری تاجیکستان برای سحر و جادو جزای ماموری پیش بینی شده بود. ولی سبب چنین شدید کردن مجازات فال و جادو چیست؟ از دوشنبه خبرنگاری آزادی عبدالله اشورف را میشنویم.
رئیس جمهوری تاجیکستان علاوه را برای وارد کردن به کدکس جنایی به بررسی پارلمان ارسال کرد که برای سحر و جادوگری تا 7 سال زندان را پیش بینی میکند. خدمات مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان با نشر این خبر نوشته است امام‌علی رحمان در برابر تغییر و علاوه ها به یک زمره از قانون ها اینچنین لایحه تغییرات به کدکس جنایی را نیز به پارلمان ارسال کرده است. با اطلاع دفتر مطبوعات رئیس جمهور طبق علاوه که به کدکس جنایی تاجیکستان پیشنهاد گردید جوابگری جنایی برای مشغول شدن با سحر و جادوگری خیلی شدید کرده می شود و از جمله به مهلت تا 7 سال محروم نمودن از آزادی پیش بینی شده است. حالا سحر و جادوگری در تاجیکستان حقوق ویرانکنی ماموری محسوب می شود و برای مشغول شدن با این عمل تنها جریمه پیش بینی شده است. یک مقامی که در تهیه این لایحه تغییر علاوه ها به کدکس جنایی شرکت داشت و نخواست نامش برده شود در صحبت به رادیو آزادی روزی 24 سپتامبر گفت طی سالهای اخیر مقامات حفظ حقوق شمار زیادی جادوگران را بازداشت میکردند اما چون قانونها برای این عمل تنها جریمه را پیش بینی کردند و از این رو آنها با پرداخت جریمه از پیگرد قانون رها میشدند و در اکثر حالتها به کار خود ادامه میدادند. این است که به گفته این همصحبت ما با تشبث وزارت کارهای داخله لایحه تغییرات به کدکس جنایی تهیه شده است که سخت‌تر کردن جزا برای جادوگری را پیش بینی میکند. به جز از قانونهای رسمی مشغول شدن به سحر و جادوگری از نگاه شریعت هم گناهی کبیره شمرده میشود. اما چرا جادوگران و فالکوشایان در تاجیکستان همانا دست به کارند و صف مشتریانشان هیچ کم نمیشود؟ بابا جان سنگینوف پژوهشگر تاجیک که محض سبب و عاملهای رو آوردن مردم با سحر و جادو را تحقیق کرده است میگوید در اکثریت موارد مردم در اوج ناامیدی و ناچاری به جادوگر و فالبین ها مراجعت میکنند و افزود
مردم مجبور میشوند که عملها مراجعت کنند چون که مثلا گیریم بعضی مسئله های حیاتیش خوردن ها مراجعت میکنند و میکنند مسئله ها حل نمیکنند مثلا از تطبیق بگردن دیگه که میشود یا از ملیسه و پرکراتوره مسئله حل نمی شود من سندت پیش کده میرم پیش رای این چیز گریسان کاری بسیار آسان نیست.
سنگینوف میگوید اوج شهرت فالبین ها و جادوگران پس از سقوط شوروی و برگشت گریزه ها از افغانستان فرا رسید چون که به گفته او تا این زمان در تاجیکستان کتاب و ادبیات سحرگری خیلی کمیافت بود و تنها در دهه های دوردست کوهستان احیانا کمپیرها از چشم مقامات روسی به این کار مشغول می شدند. اما به گفته سنگینوف مهاجران تاجیک از افغانستان با خود برخی از کتاب های ساحری نظیر کنز الحسین حلقه سلیمانی مفتاح الجنون را آوردند و با همین کاری جادوگران و سحرگران رواج پیدا کرد. ولی سنگینوف افزود در اکثر موارد جادوگران بین زن و شوهر کلین و خوشدامن و دیگر پیوندان با رسانیدن زیان روانی نظم آیله ها را به هم میزنند که باعث خانوویرانی بسیاری از خانواده ها میشود. تا سال 2007 در قانونگذاری تاجیکستان هیچ نوع جزای برای سحر و جادو پیشنهاد نشده بود. تنها سال 2007 مجلس نمایندگان ماده‌ای را در کدکس حقوق ویرانکنی ماموری کشور اضافه کرد که بر اساس آن افرادی که به سحر و جادوگری مشغولند جریمه شوند. حالا چنین پرونده ها در دادگاه های تاجیکستان طبق ماده 482 مشغول شدن به سحر و جادو و فالبینی کدکس حقوق ویرانکنی ماموری بررسی می شود و افراد متهم به مقدار از 1200 تا 1600 سومانی جریمه می شوند. طبق اطلاع رسمی در دو سال اخیر بیش از 1000 ساکن تاجیکستان برای مشغول شدن به سحر و جادوگری جریمه شدند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
احتمال شدیدتر شدن جزا برای سحر و جادو در تاجیکستان و اکنون یک موضوع جدیدتر از این کشور. ساکنان دهه پیتاودش از حکومت ولایت بدخشان خواستند که اسم شهرک تازه بنیادی آنها به رحمان آباد تبدیل یابد. آنها میگویند در پی در یک فرصت کوتاه از نو ساختن خانه های از سیل دو ماه پیش خراب شدن شان میخواهند به نشان سپاس اسم دهه‌شان به نام پرزیدنت امام علی رحمان گذاشته شود. اما منتقدان در پشت این تشبث نمونه دیگری ادامه پرستش شخص رهبر در تاجیکستان را میبینند. چند و چنی های موضوع در گزارش همکاری ما خیرامانی و خوزاده.
غیرت محمد شویف یک ساکن پیتاودشت بر رادیوی آزادی گفت که بعد آبخیزی های شدید ماهی ایول و پر را خراب شدن خانه های آنها مردم ناامید شدند چون که تمام مال و دارایی های خود را از دست دادند. ولی با وعده پرزیدنت آنها در فرصت دو ماه بعد فاجعه
دوباره صاحب خانه های نو شدند که به گفته او از خانه های پیشتر هم خوبتر است. محمد شویف گفت به خاطر احترام به این نکی پرزیدنت و ابدی ماندن این عمل خیری می خواهند اسم سرور دولت حفظ شود. هنوز معلوم نیست که درخواست ساکنان پیتاودشت پذیرفته می شود یا نه. حکومت تا حال پیشنهادهای به پرزیدنت دادن عنوان پدر ملت و یا هیکل گذاشتن به رئیس جمهور را تنها بیان محبت صمیمی مردم به امام علی رحمان ارزیابی کرده فراتر از این نرفته است. سیف الله سفرف معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان میگوید خواهش ساکنان میتواند به انابت گرفته شود، زیرا میگوید نام رحمان معناهای وسیع دارد و نام دیگری خداوند هم رحمان است و احتمال دارد که رحمان آباد گذاشته شود، ولی حالا معلوم نیست که حقوق شناسان حکومت چی میگویند. میگوید سیف الله سفرف. آقای سفرف عینی زمان این اندیشه را رد کرد که چنین نامگذاری ها نشانه کش شخصیت پرزیدنت است.
اصلا بسیار مردم دلتنگ و بسیار جهانبینی تنگ داشته این رو با شخصیت پرستی میبرند. این یکم شخصیت پرستی نیست، چون که جناب عالی پرزیدنت کشور ما اصلا شخصیت پرست نیستم و خیلی شخصی عادی هستم. گپایی که در حقی اون کس میزنن هم اصلا حقیقت ندارد، یعنی که با اون کس سالهای دراز کار کردم میدونم. اصلا او خوشی همین گپا را شنیده ندارد وقتی او را تعریف میکنم و برمونی هر چیزا میگذارم، یعنی شخصا او این را نمیخواهد.
امنیت عبدالنظر عضو ریاست حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان میگوید که این گونه پیشنهادها قبل از همه به آبروی پرزیدنت و فرهنگ سیاسی تاثیر منفی میرساند.
فرهنگ سیاسی اون که میتونه تازه کافته کنه. و دوم تون دوزه که من اعتراض دارم به مثال گارورد، مثل گارورد به اون خاطره به نام گارورد مودن که او از پول شخصی خود را برای بنا کردن یونیورسیته صرف کرده بود، به همین خاطر به نام او ماندن. لیکن اون چیزی که از بودجه دولت صرف می شود او ارتباط به دولت دارد و ضرورت ندارد که به نام شخص عنوان کرده شود. خوبترش بود که اون نام پیشینه قدیمش که بود بگذار هم خود بماند که این شانه تاریخ را آغاز میتوند آغاز هم دیارت اندازه معین کند.
بنابر معلومات مقامات تاجیکستان در پی آفات‌های طبیعی ماه‌های ایول آوگوست سال روان 8 نفر کشته و منزل ساکنان روستاهای ساحل گذر ولایت بدخشان و وادی رشت خراب شد. مقامات خسارات آفات طبیعی را حدود 100 میلیون دلار حساب کردند و از جامعه جهانی کمک خواستند. کمک بشری خود را در این برنامه‌ها شریکان تاجیکستان از جمله ایالات متحده آمریکا، چین، روسیه، قزاقستان و کشورهای دیگر دریغ نداشتند. قرار است تا اول ماه نویبر تمام دیگر خانه های آسیب دیده ها از جمله در رشت هم ساخته و استفاده داده شوند. در تاجیکستان از افزایش شخص پرستی پرزیدنت در سطح مطبوعات انتقاد می شود. پیشواز های پردبدبه و شیرخانی های کودکان در وصف پرزیدنت، کشتی گل و گلزار در راه بازدیدی از مردم و به صحنه راه یافتن ستایشگران، این همه شوهای بزرگی را میماند که هر سال به شکل و شیوه های نو تکرار می شود. خود پرزیدنت بارها چندین مقامداری علاهیده و رهبران مناطق کشور را برای شخص پرستی و تملق کاری تنقید کرده است. اما این تنقید ها بی تأثیر بوده، بعضی افراد همانا تلاش میکنند موقع پرزیدنت را بالا برده از شاهی زمان یا پدری ملت نام برند. اصطلاح جناب عالی علاکه به یک جزوی از مخاطب پرزیدنت تبدیل شده است. به نظر می رسد که مقامات از پایان تا به بالا توصیف پرزیدنت را ضمانتی بودنی خود در مقام ارزیابی میکنند. در قلمرو کشورهای آسیای مرکزی قدرت در دست رهبران درازعمر متمرکز است. با آنکه رهبران به ضرورت دموکراسی در کشورهای خود تاکید میکنند، ولی تنقید را قبول ندارند و به شنیدن تملق‌های شهدآمیز عادت کردند. معروفترین نمونه کش شخصیت در مثال رهبر اول ترکمنستان سفر مراد نیازوف دیده میشد که خود را ترکمنباشی نامیده در سراسر کشور پیکره و مجسمه ها از جمله هیکل بزرگ باطلا بنیاد شده اش را در مرکز اشقابات گذاشته بود، ولی با سری کار آمدن پرزیدنت نو قربانگولی بردی محمدوف هیکل و پیکره های ترکمنباشی ناپدید و بعضی اسم های محل و شهرها عوض شدند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
پیگیری موضوعی تاجیکستان رو در برنامه ادامه میدهیم. روزی 25 سپتامبر در دوشنبه در یک همایش از 95 سالگی اکادمیک محمد اوسیمی تجلیل کردن. در این همایش اکادمی علوم تاجیکستان پیشنهاد کرد که 100 سالگی این دانشمند در سال 2020 در سطح بین المللی تجلیل شود. در سندی که به این مناسبت تصویب شد گفته می شود که کتاب های مرحوم و یادداشت ها و خاطراتش نیز باید در 3 جلد به نشر برسند. محمد اوسیمی که پرزیدنت اکادمی علوم های تاجیکستان بود سال 1996 بر اثر یک سوی قصد در دوشنبه کشته شد. جزئیات دیگر در گزارش خبرنگاری آزادی شادمانی یتیم از پایتخت تاجیکستان.
100 سالگی محمد اوسیمی با سال 2020 رست می آید و حکومت کشور باید در نزد فرهنگستان علوم کمیته تدارکات این جشن را تشکیل کند و مبلغ خرج آن را هم جدا کند. در این همایش علمی عملی با افتخار 95 سالگی محمد اوسیمی پرزیدنت فرهنگستان علوم فرهاد رحیمی نقش این عالم شناخته تاجیک را در رشد علم های دقیق فلسفه و همچنین تربیه و اخلاق شاگردان خیلی مهم ارزیابی کرد. اکبر تورسون دانشمند تاجیکی سالیان زیاد با محمد اوسیمی پیوند دوستی داشتند نقش ویران نه تنها در رشد علم بلکه در برقرار شدن صلح و ثبات در تاجیکستان نظررس ارزیابی کرد.
وقتی که این جنگ و جدال سر شد بسیار ایشان متاثر بودند. اما ما وقتی که منو لایق و دیگر را به میان دو میدان به هم مقابل که یکیش علاقه سلاحدار میشد و ممکن بود که این دو برخورد ما به میان در آمده همچون شخصانه که هر دو طرف میشناسند و گویا قدر میکنند
اکادمیک محمد اوسیمی از چهره های سرشناس در محفل های علمی سابق اتحاد شوروی بوده در تاجیکستان همچنین فیلسوف مکتب علمی خود را داشت. محمد اوسیمی 25 آوگوست سال 1920 در شهر خوجند به دنیا آمده. پس از تحصیل در فکولتت فیزیکای و ماتماتیکای دانشگاه سمرقند در سال 1941 در مؤسسات تحصیلات عالی تاجیکستان فعالیت کرده است. او یک مدت دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان، وزیر معارف و معاون رئیس شورای وزیران کشور بود. از سال 1965 در مدت بیش از 20 سال پرزیدنت فرهنگستان علوم تاجیکستان و از ماه اکتبر سال 1989 تا زمان فوتش در سال 1996 رئیست جمعیت روابط علمی و فرهنگی با مردم فارسی زبانان جهان موسوم با پیوند را بر عهده داشت. صبح 29 ایولی سال 1996 اکادمیک محمد اوسیمی در شهر دوشنبه به هنگام رفتن به کار از سوی افراد مسلح نامعلوم کشته شد. حکومت تاجیکستان برای خدمت‌های کرده اکادمیک محمد اوسیمی دانشگاه تکنیکی و یک خیابان را در شهر دوشنبه به نام وی نامگذاری کرد. شادمان یتیم، رادیو آزادی دوشنبه.
و در پایان برنامه ناوگانی‌های ورزشی تاجیکستان از شارح ورزش رادیو آزادی در دوشنبه نذرالله لطیف.
پهلوانان تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان اوید به جودو بین سابقه داران که در شهر امستردام هلند 24 سپتامبر به انجام رسید یک مدال نقره و دو مدال برنجی به دست آوردند. مسابقه بین مردان و زنان با شرکت حدود 800 ورزشکار سینشان از 30 سال بالا از 68 کشور در 9 گروه از روی 7 درجه وزنها صورت گرفت. پهلوان تاجیک دولت شاه بچابیکوف در رقابت خود در وزن بیش از 100 کیلو در گروه سابقه داران سینشان از 50 تا 54 ساله با مدال نقره سرفراز گشت. نمایندگان دیگری تاجیکستان میرزا عبداللویف در گروه گوشتگیران سینشان از 40 تا 44 ساله در رقابت ها در وزن زیر 100 کیلو و خیرالله نظریف در گروه سابقه داران سینشان از 50 تا 54 ساله در وزن زیر 100 کیلو با مدال های برنجی مکافاتانیده شدند. خبری دیگر، در شهر دوشنبه مسابقه تنیس بازان نوروز برای جام پرزیدنت تاجیکستان به انجام رسید. در این باره به رادیوی آزادی محمود عبدالله سردار شعبه ورزشی کمیته ملی المپیک تاجیکستان روز 25 سپتامبر خبر داد و افزود
در این مسابقه از کشورهای ازبکستان، ترکمنستان، قرقیزستان، اوکراین و جمهوری تاجیکستان شرکت نمودند.
در سابقه انفرادی بین پسران شادمان قربانوف و میان دختران شاهزاده اوسیموا هر دو از تاجیکستان غالب آمدند. در سابقه جفتی بین پسران بهزاد سویونوف و شیرزاد بیک رجبوف از ازبکستان، میان دختران آناستاسیا تورسونوا و نصیبا نظرمدوا از تاجیکستان پیروز شدند. غالبان مسابقه با جام و مدال طلا، افتخارنامه و جایزه مالی به مبلغ 1500 دلار آمریکایی سرفراز گشتند. و خبری آخرین، مسابقه انتخابی قهرمانی فوتبال آسیا 2016 بین بازیگران سنشان زیر 19 ساله در گروه F از 2 تا 6 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار می شود. منتخب جوانان تاجیکستان 2 اکتبر با دسته عراق، 4 اکتبر با تیم بحرین و 6 اکتبر با تیم مالدیو رقابت می کند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان این نشر مجله خبری جمعه 25 سپتامبر. این برنامه صبح شنبه 26 سپتامبر تکراراً پخش می شود. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.